بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
صلی الله علیه و علی محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. برای برپا کردن یک زندگی پاک و سالم که در اون زندگی وجود انسان هم برای خودش هم برای دیگران منبع خیر باشه و نسبت به خودش و نسبت به دیگران شری، ضرری، زیانی، حق کشی، تجاوزی نداشته باشه، امیرالمؤمنین علیه السلام 4 پیشنهاد کردند. در این 4 پیشنهاد که در کتاب‌های مهممون هم نقل شده، هر کسی که میشنوه دقت بکنه میبینه اجرای این 4 پیشنهاد یه چنین ساختمان سالم و صحیح و پاکی رو از زندگی برپا که صاحب اون زندگی برای خودش و برای دیگران میشه منبع خیر و نسبت به خودش و دیگران مولد هیچ ضرر و شر و زیان و خسارتی نخواهد بود. این صفت پروردگاره، او فقط منبع خیره و دارای صفات ثبوتیه است و هیچ شری از او صادر نمیشه و ظلم و تجاوزی از او نسبت به هیچ موجودی بروز نمیکنه. اگر پیشنهادهای امیرالمؤمنین پیاده بشه، در حقیقت آدم از نظر زندگی رنگ خدا رو به خودش گرفته و یقیناً یه چنین زندگی فضای قرب به پروردگاره و نفس کشیدن در یه چنین زندگی بنابر روایات ما عبادت خداست. خواب در یه چنین زندگی هم عبادت خداست، با اینکه خواب بنابر فرموده پیغمبر از یکی از 9 بخشیه که آدم از دایره تکلیف میبره بیرون. آدم خواب مکلف نیست، نه ثوابی برای او هست نه جریمهی برای او هست، چون وقتی که خواب نه کار خوبی میکنه نه کار بدی میکنه. رابطه تکلیف قطع، ولی با پیاده کردن این چهار پیشنهاد حتی خواب انسان هم در فضای اون زندگی عبادت. یعنی اینقدر انسان به رحمت ویژه خدا نزدیک میشه که پروردگار عالم فضای غیر تکلیف رو هم برای آدم عین تکلیف به حساب میاره. شما در روایات اون حتما شنیدید پیغمبر میفرماید نوم و صائم عبادتون، آدم روزدار وقتی که خسته میشه خوابش میبره به خاطر ارزش ماه رمضان و روزه، یعنی به خاطر ارزش ظرف که زمانه و مظروف که روزه است، متصل به ماه رمضان و روزه انقدر با ارزش میشه که هر وقت شب یا روز بخوابه خوابش عبادت حساب میشه. اما بعضی های فضایی برای خودشون درست میکنن که تا آخر عمر هر وقت چرت بزنن یا بخوابن خوابشون عبادته. یا در روایات اون داره نوم العالم عبادتون، خواب آدم آگاه، آدم دانا که البته به داناییش عمل میکنه، دانایی که به داناییش عمل نمیکنه پیغمبر میفرماد این درخت بیمیوه است، این چراغ بینوره و روز قیامت هم اهل جهنمه. این دانایی که میخوابه خوابش عبادته داناییه که داناییشو به کار میگیره، یعنی خوبی ها رو که شناخته به کار میگیره، بدی هایی رو هم که شناخته از اونا دوری میکنه. حالا در بکارگیری خوبی ها تلخی واسش باشه، مشقت براش باشه، سختی براش باشه، تحمل میکنه. در دوری از زشتی ها سنگین باشه این دوری، بازم تحمل میکنه. من فکر نمیکنم برای وجود مبارک حضرت یوسف 7 سال دوری از اون زن زیبای جوان خیلی راحت بوده. بالاخره ایستادگی در مقابل طغیان شهوت خب تلخ، چون خود غریزه جنسی با تمام قدرت میخواد اعمال بشه، خدا هم میگه اعمال نکن. سخنی در میان موج دریا تخت بندم کرده دوست، باز میگوید که دامن تر مکن هوشیار باش. خب سخت، حالا 3 ماه دیگه مردم میرن مکه، ایام حج بیش از 2 میلیون جمعیت از همه مناطق مسلمون نشین میان مکه، اونجا پروردگار به زن میگه وقتی محرم میشی حتما باید گردی صورتت پوشیده نشه. تو همه قلم نقاشی خودام تو گردی صورت، چشم، ابرو، گونه است، لب و دهان، ترکیب ایناست. خب اینا زیبایی. به نزدیک 1 میلیون زن که درصد با بالایشون هم جوونن، میگه گردی صورتتو نپوش. به 1,000,000 خورده این مردم که خیلی هاشون بدون همسر اومدن مکه، میگه تو هم باید بیای تو این جمعیت تو مسجد الحرام طوافم بکنی، در حال احرامم نگاه کردن به نامحرم و لذت بردن از قیافه نامحرم، اونم در حرم خدا، یک گناه بسیار سنگی. به اون میگه تو رو تو باز بذار، به اینم میگه تو نگاه نکن. خب این سخته نه؟ اما آدم آگاه که هم آگاه به خداست، هم آگاه به قیامت و هم باور کرده حرف خدا رو و انبیا رو، خب میدونه در خودداری از گناه بهشت زور میکنه، در اجرای عبادت هم بهشت طلوع میکنه، در هر دو طرف، هم در خودداری از گناه افق طلوع بهشت، هم در عبادت، چون رضای خدا و بهشت پروردگار از غیر این راه قابل به دست آوردن نیست. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، تقوا یعنی خودداری از گناه، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ یعنی اونایی که همه عبادات خدا رو انجام میدن، از یه طرف از گناه دوری میکنن، از یه طرف هم نمیذارن خواسته خدا تو زندگیشون فوت بشه. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ، این یه حقیقت قرآنی. شما بهشت رو که به صورت جنت، جنات عربیشه، در قرآن اومده، دقت کنید در آیات قرآن، بهشت همه جا یا در کنار عبادات ذکر شده یا در کنار تقوا و دوری از گناهان. ان للمتقین مفازا، بهشت مال خودداران از گناه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار. آگاهان دید عمیق دارن، کنار هر عبادتی بهشت و حس میکنن، کنار هر گناهی هم جهنم و حس میکنن از طریق قرآن، چون میبینن خدا داره بیان میکنه. اون قطعه بسیار زیبا که تو نهج البلاغه دیگه زیباتر از اون قطعه نیست، درباره آگاهان میفرماد و هم والجنتو کمن رعاها، اینا تو دنیا زندگی میکنن اما نسبت به بهشت مثل کسی هستن که هسته با چشم داره میبین. و هم فی ها منعمون، اصلا انگار حس میکنن که از نعمتاش هم برخوردارن ولی هنوز در دنیا. و هم و نارو کمن رعاها، نسبت به آتش هم مثل آدمی هن که قیامت شده داره با چشمش میبینه. و هم فی ها معذبون، و انگار عذاب رو دارن حس میکنن تو این دنیا. حالا بعضی از اینا که حرفشون رو خدا در قرآن زده، تو روایات هم حرفشون زده شده، تو کتابام احوالاتشون اومده، واقعا آگاهی عجیبی داشتن، خیلی عجیب. اصل آگاهی به قدری در وجود اینا قوی بود که به اعضاب و جوارهشون هم سرایت پیدا کرده، واقعا سرایت پیدا کرد. من یه قضیه ای رو خودم شاهد بودم براتون بگم از این آگاهی. اوائلی که من طلبه قم بودم، یه روز جمعه تهرون توی محل قدیم تهران توی خونه‌ای که سه تا اتاق تیرچوبی داشت، یه نفر منو برد اونجا، یه جلسه بود، ده نفر نبودن این جلسه، اما من هنوز به کیفیت اون جلسه ندیدم. از اون ده نفرم شاید دو نفر زنده مونده باشن، یکی منم یکی اون آقایی که منو به اون جلسه راهنمایی کرد. این آقایی که منو به این جلسه راهنمایی کرد از اولیاء خدا بود و این جلسه ده نفره که دو سه سال من رفتنم اونجا ادامه داشت، خیلی در من اثر گذاشت، هم در انتخاب رفیق هم در انتخاب راه. اونا اون زمان بعضیاشون 50 سال با من فاصله سنی داشتن، یعنی من 21-22 سالم بود، اونا نزدیک 80-75 سالشون. بالاخره کار ما رو به اونجا رسون که من بعد از اونا در انتخاب رفیق نمونه اونا رو انتخاب میکردم، یعنی دیگه از هیچ رفیقی سیراب نمیشدم، یعنی با هر کی هم آشنا میشدم میدیدم خیلی کم داره. اونا یه چنین انسانهایی بودن، خیلی فوق‌العاده بود. یکی از اون افراد جلسه یه بار به من گفتش که پنجشنبه که از قم اومدی تهران بیا در مغازه من، میکانیک ماشینای سنگین بود، یه نهار یه نفر ما رو دعوت کرده، حضرت عبدالعظیم دوست دارم تو هم بیای با هم بریم اون نهارو. گفتم ایدینم، من از قم اومدم تهران، محل این بزرگوار میلون خراسان بود، اومدم و گفتم من از قم اومدم باید بریم. شاد دل زیم گفت آره بریم. رفت، 5-6 نفر اونجا نهار بودن، صابخونه بود و 5 تا. خیلی هم زندگی جمع و جور بود، یعنی فکر کنم مجموع اساس خونه رو اون زمان سال 47-48 می فروختن 3000 تومن نمیشه. نهارش هم که دیگه نهار امیرالمومنینی بود. ما دوتا یه نفر رو تو این مهمونا دیدیم که اول این دوست من دریافتش کرد که این باید یه چیز نمونه‌ای باشه. بعدم من، خب اینم با من 40 سال فاصله سنی داشت، هنوزم زنده است. اونی که من از او یافتم این بود که آروم نبود تو این قفس، انگار میخواست روح اسکلتو بشکنه بره. من اینو تو نهج البلاغه دیده بودم که امیرالمؤمنین درباره اینا می فرماید ولولن اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. اگر دست خدا جلوی روحشون رو نگیره که تو این بدن تا عمر معینشون بمونه، مثلا رقم زده خدا 71 سال این باید تو دنیا بمونه، امیرالمومنین میفرماد اگر جلوی روحشون رو نگیره یه لحظه پروردگار اینا رو رها بکنه. حضرت میفرماد یه چشم هم زدن روح در این قفس نمیمونه، میپره. و این اینجوری پرنده بود واقعا. این دوست من گفتش که آهسته داره گوش من گفت، گفت هفته دیگه از قم میته رو. گفتم آره میام. گفت دعوتش بکنم بیاد خونه ما، یه 2 ساعتی 3 نفری بشینیم. گفتم دعوتش. حالا ما شابدلزیمیم توی خونه خشتی و گلی، خونه این رفیق ما هم تو خیابون 17 شهریوره توی فرعیه، تازه دست چپ اون فرعیه. برگشت به این بزرگوار گفتش که آقا، اونم خیلی شیرین از تون صداش، قیافه، حرف زدن، کلمات، نگاه کردن، از اونایی بود که امیرالمومنین میفرماد بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، غمشو تو قلبش حبس کرده که و قیافشو کسی نبینه کسل بشه و همه شادی رو آورده تو چهره نقاشی کرد. گفت آقا، گفت بله، گفت من شما رو دعوت کنم پنجشنبه دیگه بیان خونه ما تشریف میاریم. گفت بله. گفت آدرس بدم. گفت نخیر. لهجه‌ام معلوم بود تهرونی نبود. گفت آدرس بدم خدمتون. گفت نخیر. گفت پس چجوری تشریف میاد؟ گفتش که منظر شما تهرانه، من هفته دیگه میام تهران، بو میکشم میام خونتون. تمام. ببینید آگاهی گاهی انقدر قویه که تو شامم طلوع میکنه، تو چشمم طلوع میکنه. من پیغمبر نمیفرماد المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن نگاه میکنه ولی با کمک نور خدا، با کمک نور خدا. یه وقتی همین آقای طاهری که بعد من میخونه، من شاهد بودم، به یه کسی گفتش که من از تقاضا دارم فلانی رو دوست داشته باش، بهش محبت کن، تعویرش بگیر. اونم گفتش که من دلم گواهی نمیده تعویرش بگیرم. گفت بابا خوبه، نمیدونم بزرگواره، با کرامته، چیه، ایشون تعریف کرد. اونم خیلی معمولی گفتش که دلم گواهی نمیده. گفت من دیگه چی کار بکنم؟ گفت میگه دلم گواهی نمید. 4 ماه بعد همون بزرگواری که سفارش میشد تعویرش بگیرن، احترام، محبت، در رابطه با قاچاق تریاک گرفتنش، انداختنش زندان. بعد اون آقا بهش گفت دلم گواهی نمید. ببینید آگاهی به چشم، به دل، حتی به شکم، شکم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری رو نقل کرد، یکی از شاگردانش برای خودم گو یه رو بعد از ظهر به ما گفت من میخوام بازدیده یه مرد مؤمنی برم، شما هم دلتون میخواد با من بیه. گو ما هم 4-5 تا بودیم، گودیم باشه میه. رفت تو میوه ها مرحوم آیت الله حائری به انگور خیلی علاقه داشت، هر کسی به میوه علاقه داشت. یه کسی تو تهرون بود خیلی عاشق هلو بود، آدم عارفی هم بود، آدم باحالی هم بود، واقعا آدم باحالی بود. خودش میگفت گریه میکرد، میگفت من 4-5 سال بود مشهد نرم، آدم با کرامت، آدم پاک، آدم درست. گفتم آقا داستان از این قراره، منم دلم سوخت که چرا تو مال تو حرام باید بیاد. گفت نه، من اصلا اهل حرام نیستم. پادشیخ هم بی علت نگفته، کارگرش رو صدا کرد، صدا کرد گفتش که مشت هستم، این انگورا رو مگه باغ خودمون که پایین خونه است نچیدی؟ گفت نه آقا، من چند تا کنده انگور رو رفتم گشتم، یکی یه دونش رو خوردم دیدم ترشه، هنوز خوب نرسیده، دیدم مرجع تقلیدی مثل عاشق عبدالکریم مهمونته، اونم انگور دوست داره، پریدم تو باغ بغلی، دیدم اون انگوراش بعضیاش رسیده، مال اونو چیدم، گفتم بعدم میبینیمش حلالیت میتره. شکم گاهی آدم آگاهی میده. نخ میگه من با عاشق عبدالکریم گفتم از کجا فهمیدی حرومه؟ گو اولین باری که دست راست کردم بخورم حالت استفراغ بهم دست داد. من سالیان درازی است تا دست به یه لقمه میبرم اگه حروم باشه شکمم منو خبر می. آگاهی، عارفان مرآت آگاهی حق، مرآت آگاهی حق. وقت ببینید اینجور آگاهان، شما خودتون قضاوت کنین، دست و دلشون به گناه میره. آگاهی که از گناه شعله‌های هفت دوزخ رو میبینه، داره زبانه میکشه، داره میبینه، و هم کنا و هم و نارو کمن رعاها، علی میگه داره میبینه. چجوری یوسف این زن رو قبول بکنه؟ و میبینه که وجود این زن و خواستش شعله داره میکشه بالا، چه جور قبول بکن؟ و چگونه عبادت خدا رو ترک کنه؟ کسی که در افق عبادت بهشت رو در طلوع میبینه. همین الان که در دنیاست، اول ظهر، اول صبح تا مؤذن میگه الله اکبر، و الله از شنیدن صدای اذان بوی بهشت استشمام میکنه. چطور عاشقانه نره نماز بخونه؟ این شامه منه که پر از رسوبه، استشمام نمی کنه بوی خدا رو و بوی بهشت. بوی بسیار بد دوزخ رو هم استشمام نمی کنه. این شامه، شامه عجیبیه. این چشم منه که کوره نمی بینه، گوش منه که نمی شنوه، سمون بکمون امیون، هم زبانش لاله، هم گوشش کرم، چشمش کوره. تراهم ینظرون الیک ولا یبصرون، به قول جلال الدین چشم باز و گوش باز و این امام خیلی عجیبه که آدم چشم داشته باشه ولی نسبت به حقایق کور باشه، گوش داشته باشه صدای حقایق رو نشنوه، شکم داشته باشه راهنمایی نشه چی بخور چی نخور، هر چی گیرش میاد میخور، عرق میخوره، گوشت خوک میخوره، ربا میخوره، حق یتیمو میخوره، حق مملکتو میخوره، حق مردمو میخوره، حق وارثو میخوره، این شکمی که این تنور جهنمه که هر آشغالی توش جا میگیره، آخه جهنم که جای خوبانی ناپاکان میرن جهنم، این شکم شبیه جهنمه. ولی پاکیزه خوران عالم و حلال خوران عالم شکمشون شعبه بهشت، چشمشون هم همینجور، گوششون هم همینجور. گو من بو میکشم خودم میام. مرحوم حاج ملا آقا جان میفرمودن تهران دعوتم کرده بودن منبر، از زنجان باید میومدم تهران آخرای ذوالحجه، دو سه شب مونده به محرم را افتادم نزدیکای یه دهی رسیدم، دیدم یه کشاورزی ترکم هست، بیلش رو کولشه و داره دیگه میره طرف خونه، تا چشمش به من افتاد با همون لهجه ترکی گفت از کجا میای؟ منم با ترکی جواب دادم زنجان. کجا میری؟ تهران. بر چی میری؟ منبر. گفت من تو منبری هستی؟ گفتم آره. گفت گفتش که تو ادعا داری نوکر ابی عبدالله الحسینی؟ نه. گفتم بله آقا. گفت رو به کربلا وایستم، منم بغل دستت وایستم، یه سلام به امام حسین بده، اگه جواب داد معلوم نوکرشی، نداد با این بیل گردن تو میشه، معلوم شه با این ریش سفید تالا دروغ میگفتی نوکر امام حسین. گفت من آخون نه چاقویی دارم نه چوبی دارم نه زوری دارم، دیدم که قتلم رسیده، ولی اونم نوکر واقعی بود، نوکر آگاه هم من رفیقان باهاش خیلی مربوط بودن، همون ده نفری که تو اون جلسه جمعه تو جوانیم باهاشون آشنا شدم، اونا جزء پامندریاش بودن، اونا چیزای عجیبی برای من نقل کردن. حالا دو تا شما من براتون میگم، میگفتن رو منبر که میشست چه در حال سخنرانی چه در حال روزه، تا یه نفر عجیبش سیگار در میآورد یه مرتبه آتیش میزد، اونم هر جای منبر بود قطع میکرد و اپله منبر شروع میکرد به پایین اومدن. اون مردم تو اوج حال یا تو اوج استماع میگفتن آه چرا اومدی پایین؟ میفرمود یه نفر میخواد سیگار بکشه، تا کبریت زد به سیگار ملائکه‌ای که تو جلسه حسین بودن رفتن، من دیگه نه منبر ادامه میدم نه روزه میخوام. میگو رفتن، شیعه که سیگار نمیکشه، شیعه دود نمیخوره که دود جزء خبائثه، یه پیغمبر دود خور نبود، یه پیغمبر یه امام جزء غذاهای روزمرش دود نبود. الان که سیگار و حشیش و تریاک و هروئین و تزریق و قرصای مختلف و اینا شیعن، اینا آشغالای دنیا، یه مطلب، یه مطلب هم مرحوم آیت الله طالقانی حاج آقا یحیی برامون نقل میکرد، میگفتش که من نشسته بودم پا منبرش به فاصله 10 نفر، یعنی از بغل منبر تا من نزدیک 10 نفر بودن. و وقتی شروع کرد روزه خوندن من سرمو کردم زیر عبا و یه خیال بدی در حقش کردم، مثلا گفتم حالا چیه این، کیه این که تا رو منبر میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، زن و مرد به حالت رسیدنی به قش گریه میکنن، من کیه؟ گفت وسط روزه، گفتش که وسط روزه استغفار کن و دوباره روزش رو ادامه ده. بعد که اومد پایین از بغل این دهتا که رد شد رسید به من، من هنوز سرم تو عبام بود، دلو شد، گفت کارم درسته، تو کار خود تو درست و رفت آگاه. عارفان مظهر آگاهی حقن، آینه آگاهی حقن. خب یه همچین آگاهی شما فکر کنید دیدش به عبادات چیه، دیدش به گناه چیه، این دیگه دست و دلش به گناه می... حالا شما ببینید ما که آلوده به بعضی از گناهان هستیم چقدر مرحله پرت، و ما که در عبادات خدا سستیم چقدر دوریم، و اونا چی بودن، کی بودن، چه کردن. اینجا جا داره این شعرهای مرحوم رسا رو براتون بخونم در حق اونا. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفت. خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوشا آنان، چقدر زیباست، که در میزان وجدان حساب خیش همینجا نذاشتن به قیامت بیفته، حساب خیش سنجیدند و رفتن. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتن. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتن. شهر آشتیان 8 شب دعوت داشتم منبر، یه روحانی اونجا بود خیلی توجه منو به خودش جلب کرد، انسان بود واقعا، خیلی هم برای مردم و منطقه زحمت کشیده بود. یه روز به من گفت یه حوزه علمیه تو این آشتیانه، علاقه دارم بیای ببینی. گفتم باشه. گفت صبح میام دنبال پیاده با هم دیگه میریم حوزه رو ببین. رفت. گفت این منطقه ما خیلی منطقه کم آبی. گفت این مدرسه رو یه نفر ساخت در 80 سال پیش، این حموم بغلش هم ساخت، فقط لنگ آب بود، هم مدرسه هم حمام. چا گفت میزنیم؟ گفتش که من دست اندر کار اینجا بودم، 10 جای این منطقه رو چا زدیم، طولانی ترین چا، یک قطره به آب ندید. گفتن خود در مدرسه رو میبندیم، در همون هم میبندیم دیگه، نمیشه، اون وقت هم لوله کشی نبود. گفت شنیدیم، اینو خودش برای من گفت، شنیدیم آیت الله العظما آسد محمد تقی خونساری دو سه رو بنا کاشتی. گفت استقبال خیلی مهم می کردیم، آی بروجردی خیلی به ایشون ارادت داشت، نماز میتش هم آی بروجردی خون و آی بروجردی هم کسی بهش خبر نداد ایشون فوت کرده، ایشون همدان فوت کرد، تابستون بود، آی بروجردی ده بشنوه بود، خادمش میگه رفتم بیرون نون و قند و چایی بخرم، اومدم دیدم آی بروجردی لباس رو پوشیده، گم ماشین بگی، گفتم برای چی آقا، خیلی گرمه گم. گفتش که دیشب خبر شدم آیت الله خونساری از دنیا رفته، میخوام برم گم تشییع جنازه‌اش. دیگه هم نگفت کی به من خبر، تلفن که نبود گوشه ده، آگاه آگاه دیگه، خیلی دنبالشو نگی، ها کجا میفهم. گفت این دیروز که به شما گفتم بیا مدرسه رو ببینی، همین پیشنهاد رو هم به آیت الله العظمای خونساری کردم، گفتم آه اینجا یه حوزه علمیه است، یه حمام هم بغلشه، دیدنیه. فرمود بریم ببین، تختی آوردمش تو مدرسه، گفت اینجا طلبه نداری؟ گفتم نه آقا، هیچ گیرو نداره، این درهای هوره ها هم میشه بسته. فرمود چرا؟ اونیم آب نداره. خود چا میزدین؟ گفتیم آب ببینین بشمارین، هشت و نقطه رو ما چا زدیم تا هفتاد مترم رفتیم تا این آب. گو همون جایی که بایستاده بود فرمود مغنی بیارین همینجا رو بکنین. بعد منو برد سر اون چا، در چا رو وا کرد، گفت 22 سمت ما زیر پای ایشونو کندیم، 50 سال هم همومو داره آب میدهم مدرسه رو، کم هم نمیده. چرا ما که میتونیم با برکت باشیم نش؟ چرا ما که میتونیم منبع منفعت برای خودمون و دیگران بشیم نشیم؟ و بعد چرا اصلا ما تولید ضرر میکنیم؟ به چه دلیل؟ چرا دلا رو میرنجونیم؟ چرا مردم رو ناراحت میکنیم؟ چرا پدر مادر رو ناراحت میکنیم؟ چرا همسایه رو ناراحت و رنجیده میکنیم؟ اصلا ما چرا این کارایی میکنیم که آزرده میشن عباد خدا از دست ما؟ چرا؟ تن آدمی شریف است اما به جان آدمی است. نه این لباس زیباست نشان آدمی است. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمی است. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مکان، مکان در اینجا یعنی مقام و مرتبه، ز مکان آدمی است. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمی است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. به حقیقت آدمی باش نه به خیشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. حرفم تمام. با قدم دل میتونین یه چشم به هم زدن تا خرابه شام بریم؟ بله میتونین. یه جایی که نه سقف داره نه سایبان، زین العابدین فرمد آفتاب گرم روز و خونکی هوای شب کاری کرده بود که زنان و دختران ما صورتشون پوست انداخته بود. سختی های دیگه هم در این خرابه بود و ما در مدتی که در شام بودیم بدتر از اسیران روم و زنگ بار با همون معامله شد. اون وقت در این خرابه خب معلومه دیگه 84 زن و بچه یه داغ دیده، مرده، پدر مرده، برادر مرده، اینا در غیر وقت عبادتشون زانو بغل داشتن و زار زار گریه می کردن. تا شبی که اون بچه بهانه پدر زین العابدین بغلش گرفت آروم نشد، زینب بغلش گرفت آروم نشد، سکینه خواهرش بغلش گرفت آروم نشد، هر کی او رو بر می داشت فقط می گفت بابامو می خواهم. تا وقتی سر بریده رو وارد خرابه کردن. باور از بخ ندارم که تو مهمان منی بابا. باور از بخ ندارم که تو مهمان منی. خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش، هم بابا سه تو سؤال از تو دارم، من لذی تملی علا سغر سنی، کدام ظالم منو به این کودکی یتیم کرد، من الذی قطع وریدای، به من بگو این رگهای گلو تو کی برید، به من بگو ماسل تو به خون سرت کی خفای.